ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنبه شب 16 آذر ماه 1392 رو پشت سر گذاشتید و حالا در ساعت 10 شب با رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید. از تقویم میلادی همین هفتمین روز از ماه آخر سال هست که در حال سپری کردنش هستیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، سلام میکنم بهتون، شبتون خوش و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در کمتر از نیم ساعت پیش رو همراه این برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا خواهید بود. مینا بهارمست تهیه کننده این برنامه زنده است، سام خاکزاد کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد مرور خواهیم کرد. ازتون اجازه میخوام در ساعت دقیقاً 1 دقیقه گذشته از 10 شب مجله شبانگاهی رو کلید بزنیم با خبرها با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از ارائه اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهای ایران به نمایندگان آژانس خبر داده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است فردا یک شنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. این بازدید در راستای توافقنامه انجام می شود که ماه گذشته در سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانیش در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو، تعامل اقتصادی با جهان را لازمه توسعه و پیشرفت داخلی دانست. حسن روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه به کشورهای گروه 5+1 هشدار داد که مراقب باشند پنجره گفتگو بسته نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رادیو و تلویزیون هلند رویکرد برخی از مقامهای غربی نسبت به نتایج توافق ژنو را نامناسب توصیف کرده است. آقای عراقچی با اشاره به صحبت‌های برخی از مقام‌های غربی مبنی بر این که تنها بخش کوچکی از تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است افزود، در یک توافق برد برد طبیعی است که هر دو طرف امتیازی می‌دهند و می‌گیرند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه به ایران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف آقای کرزی از این سفر دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران درباره روابط دو جانبه تهران کابل است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه سعدآباد دیدار خواهد کرد. سفر حامد کرزی به ایران در حالی صورت می گیرد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در سفری از پیش تعیین نشده به کابل پایتخت افغانستان رفت. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، خانم ابتکار فعالیت‌های خانگی و صنعت حمل و نقل عمومی را نیز از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران دانسته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظارت دقیق بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در صنایع خودروسازی را یکی از راهکارهای اصلی حل مشکل آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده است.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادآوری میکنم آخرین خبرها رو میتونید همیشه در وبسایت ما radiofarda.com هم پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 16 آذر روز دانشجو در ایران امروز به مناسبت همین روز تجمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار شد و حسن روحانی رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد. نگاهی می‌کنیم به همه این مناسبات. دیدارهایی در دو کشور همسایه. چاکگل وزیر دفاع آمریکا مهمان سرزده افغان هاست. فردا هم حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به ایران می رود.
رایزنی خواهد کرد کرزای با مقامات ایرانی در مورد توافقنامه‌ای که قرار هست آمریکا و افغانستان امضا بکنند.
و مادر ستار بهشتی به رادیو فردا می گوید همچنان پیگیر کشته شدن فرزندش است.
لیلی شکنجه ستار من کشته شده. اومدن سالم از خونه بردنش.
صدا و دیدگاه شما هم بخشی از هر برنامه رادیو فرداست. شما که با ما تماس میگیرید با 2042-02-21-12-21-12 با ما همراه بمونید تا پایان یک مجله شبانگاهی دیگر. روز شنبه چاکگل وزیر دفاع آمریکا سرزده به افغانستان رفت و روز یک شنبه هم حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با برنامه قبلی به ایران می رود. این سفرها در حالی انجام می شود که افغانستان و آمریکا همچنان درگیر مسئله توافقنامه امنیتی میان دو کشور هستند. توافقنامه‌ای که حامد کرزای از امضای آن سر باز می زند و ایران هم در این راه پشتیبان اوست. در مورد سفر آقای کرزای به ایران و توافقنامه امنیتی آمریکا افغانستان همکارم الهه روانشاد دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده.
سفر کرزای به ایران در ارتباط با همون رایزنی‌هایی است که دولت افغانستان و ایران داشتن در زمینه مسائل امنیتی و به خصوص به احتمال بسیار بسیار زیادی کرزای به دولت مردان ایران در مورد تصمیمات لوی جرگه اطلاعاتی خواهد داد و اینکه در نهایت رایزنی خواهد کرد کرزای با مقامات ایرانی در مورد توافقنامه‌ای که قرار بوده به قرار هست آمریکا و افغانستان امضا بکنند. بایستی دید که کرزای بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و یا نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزای بسیار روشن خواهد بود.
آقای حسنیاری، چرا حامد کرزای توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان را امضا نمی‌کنه به رغم اینکه لایه جرگه اون رو به تصویب رسونده؟
به نظر میرسه که آقای کرزای در زمان‌های مختلف مواضع مختلفی میگیره. قرارش این بود که هر چه که جرگه مشورتی تصمیم گرفت اون کار رو انجام بده. منتها زمانی که گفتگوها در حال انجام شدن بود در جرگه، خود آقای کرزای دخالت می‌کنه و اعلام می‌کنه که این توافقنامه رو امضا نخواهد کرد. کرزای به اعتقاد من بینش خیلی روشنی از وضعیت نداره و به همین خاطر هست که به دلایل شخصی به احتمال بسیار زیاد و به دلایل داخلی افغانستان مسائل سیاسی سعی میکنه که این مسئله رو هرچی بیشتر به تأخیر بندازه.
آقای حسنیاری، اگر نه حامد کرزای و نه رئیس جمهوری بعدی افغانستان این توافقنامه را امضا کنه، اون وقت این به چه معنا خواهد بود؟ این نگرانی آیا وجود نداره که پس از خروج نیروهای آمریکایی چه سرنوشتی در انتظار این کشور خواهد بود؟
این سوال خیلی مهمی است. نگرانی به احتمال بسیار زیاد اکثریت مردم افغانستان از این هست که شخص کرزای و عدم توانایی کرزای در تصمیم گیری در این زمینه باعث خواهد شد که همین امنیت نسبی هم که امروز وجود داره، دولت افغانستان و نیروهای این کشور نتوانند به فردای خروج نیروهای خارجی، یعنی اینکه به پایان سال 2014 میلادی نزدیک به یک سال دیگر، امنیت رو تامین بکنند و در نتیجه افغانستان به حالتی بدتر از گذشته برگرده و هم به طور قطع بر کشورهای همسایه سایه خواهد افکند.
آقای حسنیاری، چرا ایران مخالف امضای توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان در حالی که گفته میشه بر اساس این توافقنامه در صورت قانونی شدن از خاک افغانستان نمیتونن به کشور دیگری از جمله ایران حمله کنن، ضمن اینکه ایران و افغانستان توافقنامه همکاری استراتژیک رو هم با هم امضا کردن؟
کاملا اگر نگاه بکنید به محتوای این توافقنامه که شامل 7 بند هست، حدود 5 بند این توافقنامه مربوط میشه به مسائل نظامی و امنیتی و به طور خیلی روشن بند اول این توافقنامه از همکاری‌های بیشتر و کسب اطلاعات از تجارب یکدیگر در زمینه آموزش نظامی به روشنی صحبت میشه، همکاری در جنگ علیه گروه‌های تروریستی آشوبگران و همچنین جنایتکاران در این کشور و به طور کلی یک نوع چارچوب کاملا مهمی و کارآمدی در زمینه همکاری‌های بین ایران و افغانستان وجود داره. اینکه چرا ایران با چنین توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، به نظر من بایستی در این زمینه ایران تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه به روشنی دیده میشه که هم ایران و هم آمریکا منافع مشترکی در افغانستان دارن، به خصوص با همکاری نیروهای ناتو این دولت قادر خواهد بود که مرز شرقی ایران رو بهتر کنترل بکنه. ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا نیازی به این نداره که در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی‌های از دید آمریکایی‌ها لازم. در نتیجه عدم خواسته ایران در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر به یک سری مسائل عقیدتی برمیگرده و اینکه به طور کلی ایران مخالف حضور نیروهای آمریکا در منطقه است.
همراه هستید همچنان با رادیو فردا با مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز 16 آذر ماه بود و در خبرها هم شنیدید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو سخنرانی کرد. تصاویر و گزارش‌های زیادی منتشر شده از سخنرانی آقای روحانی در دانشگاه شهید بهشتی. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی کرده به آنچه که آقای روحانی در این دانشگاه گفت و استقبالی که دانش شروع کردند.
حسن روحانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه بهشتی تهران بر لزوم منتقد بودن دانشجویان تاکید کرد و گفت دانشجویان عزیز ما علاوه بر این که حق مسلم آنهاست تا از دولت انتقاد کنند و راه بهتر را به دولت مردان نشان بدهند، باید نقاد جامعه و فرهنگ هم باشند. با این حال آقای روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار می‌دادند فتنه‌گر منافق اعدام باید گردد و نیز گروهی دیگر با شعارهای موسوی کروبی آزاد باید گردند و یا حسین میر حسین، گفت ما نیاز به اجماع داخلی و همدلی داریم.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت، یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال اگر ما نتونیم یک مسئله داخلی خودمون رو با آرامش، با عقلانیت، در چارچوب قانون، با ایجاد اجماع داخلی اگر نتونیم حل کنیم، چطور می‌خواهیم مسائل و معضلات پیچیده منطقه و جهان را حل کنیم؟
تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از این سخنرانی حکایت از آن دارد که اعتراضات سال 1388، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وضعیت زندانیان سیاسی و توافق موقت اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو، موضوع رویارویی دو گروه موافق و مخالف حاضر در مراسم دانشجویی این دانشگاه بود. در بخش دیگری از این سخنرانی آقای روحانی در واکنش به شعارهای گروهی از دانشجویان که خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی شدند گفت که دولت به تمام وعده‌های خود پایبند است. پیشتر نیز آقای روحانی در جریان انتخابات همواره وعده باز شدن فضای سیاسی کشور و آزادی زندانیان سیاسی را داده بود. سخنگوی دولت او نیز اخیراً گفت که آقای روحانی ترجیح می‌دهد بدون هر گونه جنجال رسانه‌ای این مسیر را دنبال کند. اما بخشی دیگر از سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه بهشتی به توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اختصاص داشت که او درباره آن تعبیر باز شدن گره سیاست خارجی را به کار برد. به گفته او این توافق به اسرائیل ضربه زد و همین طور باعث شد برخی از کشورهایی که منافع بلند مدت خود را در آن توافق نمی‌دیدند عصبانی شوند. این بخش از سخنان آقای روحانی هم با واکنش دوگانه حاضران در مراسم روبرو شد، به طوری که برخی شعار کیهان اسرائیل تسلیت تسلیت را سر دادند و برخی دیگر هم شعار مرگ بر آمریکا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. شعاری که حسن روحانی همان را تایید کرد اما در این حال گفت که شعار ما این است که سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
حتماً اینطوره، حتماً اینطوره. ما شعار ما این است سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
حسن روحانی در پایان این مراسم ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال تحصیلی یک بار دیگر در میان دانشجویان حاضر شده و به گفتگو بپردازد.
همکارم مهداد قاسم فر بود که گزارش میداد از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران. تقی رحمانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی همراه ماست از پاریس تا نگاهی داشته باشیم به محتوای مناسبتی 16 آذر. اساسا آقای رحمانی سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم آقای رحمانی. بعد نیست که یه نگاهی بکنیم که اساساً 16 آذر که به هر حال در دوره‌های از میشه گفت دوره‌های آغازین تأسیس جمهوری اسلامی ایران تا حدودی سرکوب می‌شد و دانشجویان اجازه نداشتن که مراسم برگزار بکنن یا صحبت بکنن در مورد 16 آذر، چگونه در جمهوری اسلامی ایران تا حدودی به رسمیت شناخته شد که امروز به هر حال می‌بینیم که طیف‌های مختلف دولتی در موردش حرف می‌زنن؟
16 آذر کلا تبدیل به یه تمبل روز دانشجویی شده، چند تا ویژگی داره، ضد استبداد، ضد استعمار و الان به اصطلاح به تناسب شرایط زمانه یه جنبش حافظه تاریخی 60 سالش رو حفظ کرده، ولی این بار ضد استبداده. یعنی در حقیقت 16 آذر در این حال که میگه با جهان تعامل کنیم، در این حال ضد استبداد هم هست، در این حال نمیخواد وابسته باشه و به عبارتی بیگه بلوغ بیشتری رسیده که جامعه هم این بلوغ میپذیره. امروز آقای روحانی میگوید هم سانتریفیوژ به شرخط، هم یه جمله کلیدی هم میگه توان ملی در گروه تعامل با جهانه و دانشجو هم اینه قبول داره، هم را با دموکراسی. و بخشی از حکومت ایران اومده امروز به یه نوعی جناح راست افراطی اینه بهانه کرده که آزادی داخلی بکوبه. اگر با استعمار مخالف بودن به خاطری که استعمار کمک کرد یه کودتایی شد و این کودتا استبداد آورد و اصل قضیه در ایران مبارزه با استبداد بوده. آقای روحانی میگه که اسم بازرگان میاره، بازرگان سمبول مبارزه برای آزادی و مقابل با استبداد در تاریخ معاصر ماست، البته یکی از سمبول هاست.
آقای رحمانی فکر میکنید که حالا طیف های مثل مثلا آقای قالیباف، آقای سعید جلیلی، آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان که اظهار نظر کردن در مورد 16 آذر و حتی مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته است که به زمان اون گذشته که بتونید 16 آذر تقلبی رو بیارید، 16 آذر علیه آمریکا بود، نظر سایه آمریکا، اونها چه دیدگاهی رو دنبال میکنن در 16 آذر و روز دانشجو در ایران؟
ببینید به نظر من یه سوء استفاده است، چون حتی اعضای جبهه ملی که الان آزاد نیستن که، یا افرادی که در اون سه نفری که کشته شدن، آقای روحانی هم اگه بود، ببخشید آقای شریعت مداری اگه اون افراد بود حتی اونا رو محاکمه کرد، چون دوستان اونا رو انداخته زندان و کمک کرده به زندان انداختن اونا. به نظر من یه سوء استفاده است. وقتی تعجب از آقای قالیباف در این میتینگ شرکت کرده، چون با شعارهای آقای قالیباف هم نمیخونه، ولی آقای جلیلی و آقای شریعت مداری سمبول راست افراطی در ایرانن. راست افراطی هم میخواد این روز بهانه قرار بده برای اینکه جلوی توافق و تعامل منطقی ایرانو با غرب بگیره، چون واقعا ما به این تعامل و توافق منطقی با غرب و آمریکا در جهت منافع ملی نیاز داریم راه دموکراسی هم باز بشه. و شما در سخن آقای روحانی اینو میبینی، خاص دانشجو هست، دانشجو جامعه هم به گونه اینو میخواد، منتها با درجات متفاوتی. ولی اینا به نظر من با این مراسمی که گذاشتن در دانشگاه تهران بیشتر قصد حتی انحراف قضیه داشتن، چون باید به یه سوال پاسخ داد، مخالفت با آمریکا در اون زمان به خاطر چی بود؟ آمریکا آمده بود از یک رژیم استبدادی حمایت کرده بود، یعنی ما در وهله اول آزادی میخوام، کشوری که دموکراسی داشته باشه میتوانندم از استقلال خودش دفاع کنه.
آقای رحمانی، از طرفی حالا با توجه به صحبتام که شما میکنید، ما میبینیم که جمعه گذشته در نماز جمعه در مورد دانشگاه ها صحبت شد و سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه آقای دانشجو بود، وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد، که گفت در واقع اهالی فتنه در دانشگاه دوباره دارن نفوذ میکنن و باید جلوی اینها گرفته بشه. فکر میکنید که آقای روحانی با سخنرانی امروزشون و کلا با نحوه مواجههشون با مسئله دانشجویان و دانشگاه ها چقدر در برابر یک چنین گفته هایی و یک چنین اظهار نظرهایی بتونن واکنش داشته باشن؟
ببینید، روحانی بوروکرات یک تقریبا با پشتوانه میاد جلو و حرکتش هم نرمه، رهبر جامعه مدنی هم نیست، رهبر اپوزیسیون هم نیست، ولی حرکتی که امروز برای دانشگاه تهران کرد به نظر من یه فضا در دانشگاه بهشتی کرد، یه فضای شکست. حتی اگر آقایان راست اجازه بدن بیان در دانشگاه سخنرانی کنن، یک فضای نسبی در دانشگاه باز میشه. اگر دانشگاه درست برخورد کنه و رفتار مدنی داشته باشه، من اصلاح میکنم دانشگاه کان سیاست نیست، کان مدنیت و سیاسته، اون موقع باز به نظر من در مجموع ما به نفع فضای باز حرکت خواهیم کرد. و امروز روز خوبی بود به نظر من برای دانشگاه و دانشجو در ایران، با وجود که آقایان خیلی اومدن شعارهای افراطی داشتن، آزادی‌های زیادی داشتن، ولی سخنان آقای روحانی و جلسات دیگه که برگزار شد نوید فضای باز تدریجی در دانشگاه میده.
خیلی سپاسگزارم. تغییر رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی از پاریس، با ما همراهی کردید در این برنامه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب 21 دقیقه از ساعت 10 شب در ایران گذشته، همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. میخوام ازتون دعوت کنم که صدای خودتون رو بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
جناب آقای روحانی، حدود 18 میلیون که به شما رأی دادن، حدود 17 میلیون اصلا پای صندوق رأی نرفتند. به تعدادی هم که پای صندوق رفتن از دانشجو و محصل برای اینکه مهر تو شناسنامه‌شون بخوره. آقای احمد جنتی به شما خط نشان میکشد که چه میکنیم و چه نمیکنیم. آیا اینان چه اندازه رأی دارن که به شما خط نشان میکشم؟ شما خواهشن به کار خودتون ادامه بدید و وجدانن اگر چوب لای چرخ میکنند و نمیگذارند، وجدانن شرفن انسانن ببوشید بذارید کنار تا آقای احمد جنتی احمد خاتمی و امثال هم حکومت اداره کنند.
آقای روحانی، شما امروز به مناسبه روز دانشجو پیام دادید به دانشجو. من میخواهم بگویم که شما صادق نیستید. اگر شما صادق بودید امروز به جای پیام دادن به دانشجوها، این همه دانشجوهایی را که تو زندان بودن میرفتی به خامنه‌ای میگفتی که آزاد کنن.
میخواستم بگم که این آقای اوباما ظلم خیلی مضاعفی به مردم ایران کردن. اگه واقعا میتونستن حکومت بشار اسد رو بهش حمله میکردن و از بین میبردن، یه 6 ماه هم این تحریمای هسته‌ای رو ایران ادامه میدادن و فشار مضاعفی رو ایران می آوردن، مسلم بدون که حکومت ایران سرنگون میشد. خیلی نزدیک بود آقای اوباما این کارو بکنه، اما دیگه تا لبه پرتگاه رفت و بعد دوباره حکومت ایران رو برگردون به سر جاش. متاسفم واقعا واسه این اتفاقی که افتاد، این آقای اوباما و این آمریکا. من تا الان بدم می اومد میگفتن مرگ بر آمریکا، و الان واقعا دیگه مرگ بر آمریکا حقشه به خاطر اینکه میتونه حکومت ایران رو عوض کنه ولی نکرد. خداحافظ شما.
آقا ما یه حرف دلمون به کی بگیم؟ از اول شهریور ما این شرکت توسمسیر، شرکت معدن نیروی شهرهای تعطیل کردن، 180 نفر کارگر تعطیل شده.
380 نفر کارگر، ما چیکار کنیم؟ به خرج زن بچه داریم نه چیزی. تا هم که میریم اونجا آقای هنو نرفته، میبینیم که نیرو انتظامی و حراسل همه اونجا جلوتر از بار رفتن اونجا. حالا ما به کی بگیم یه حرف دلمونه؟
00420221122 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 20420603874150. در طول ساعت شبانه روز آماده هستیم که دیدگاه های شما رو دریافت بکنیم. اما گیتی پورفازل، وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی، گفت است که دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا را در مرگ این وبلاگ نویس در زندان نپذیرفته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم پورفازل گفت است که این دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داده. گوهره عشقی، مادر ستار بهشتی، در گفتگو با بهروز کارونی همکارم این تصمیم دادگاه کیفری کارکنان دولت را رد می کند و اینطور می گوید:
بچه من 35 سال سنش بود، بدونی که یه دونه قرص بخورن زیر شکنجه ستار من کشته شده، اومدن سالم از خونه بردنش. من اصلا قبول ندارم حرف ایناره.
به این ترتیب شما معتقدین که قتل عمد بوده؟
بله بله، شکنجه‌ای که بالای ستار همه قرار میگرفت، ستار قطعونی میبندن، آقا ستار خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن.
اشاره کردین که فرزند شما در زندان دچار خونریزی شد، اونطوری که خودتونم میگین زیر شکنجه. آیا بر اساس گزارش پزشکی قانونی این اطلاعات رو به دست آوردین یا بر اساس پرونده بوده؟
پزشکی قانونی گفته بودن برای که ستار من یک شب میبرنش تو زندان ابین. وقتی میبرن تو زندان ابین، وقتی سه روز شکنجه باشه یک شب ببرن زندان ابین، دیگه نباید چیزش کنن ببرنش. شب اونجا بدنش تمام آزرده بود، تمام زندانی های سیاسی دیدن ستاره. گفتن آن ستار دیگه شما آمدین تو زندان دیگه خانتون پمپ که گفته نه باجو کننده من گفته فردا اول صبح تر میگن میبریم و میکشیم. گفته نه بابا، گفته آره من میکشن. که آقا ستار تو زندان یه نامه اونجا میسن که باجو کننده شون شکایت میکنن که میگه خیلی زیرش گنجه من عذیت میکنه، تنزه به مادرش، به مادرم توهین میکنه که اول صبح میره آقا ستار میبرن همون بردن بوده که کشتنش بده. خود باجو کننده توی سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیل من، من او چهار نفر آوردن، سه نفر رد بیرون، یک نفر من. گفتم آیا ستار من زیری چکندی؟ چی میگفت؟ آیا اعتماس کرد یا گریه؟ گفت ستار میخندید و ما رو مسخره میکرد. ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی باجوی خودش هست میزنه پیش آقای شهریاری، پیش خانم پورفازل، دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟
خواسته شما از مقام های قوه قضاییه در رابطه با پرونده فرزندتون چیه؟
خواسته من از قوه قضاییه واقعا عادلانه رفتار کنن. ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، بچه من سالم بود، بچه من سالم و سالم. آیا گناه بچه من چی بود؟
شما در همین مدتی که از مرگ فرزندتون میگذره، نامه هایی رو به مقام های جمهوری اسلامی ایران نوشتین. آیا به این نامه ها پاسخی داده شده از طرف مقام های جمهوری اسلامی ایران؟
اصلا هیچ کسی جواب نامه من، جواب حرف های من اصلا ندادن. من از سازمان ملل حقوق بشر ازشون خواهش میکنم بدال یک مادری که واقعا مریض حاله، با این مریضیم ستار من دیگه نیست، بر نمیگرده. از جمهوری اسلامی هم بازم تقاضا میکنم، خواهش دارم به پرونده بچه من باز رسیدگی کنن عادلانه، عادلانه. من خون بچه من با پول فروشی نیست که من با پول بفروشم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در 10:29 شب و در دقایقی که پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو رقم میزنن، از شما که با ما همراهی کردید خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید، از موسیقی و بخش‌های کوتاه خبری لذت ببرید. وعده من و شما 12 شب نیمه شب به وقت تهران با مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدارتون.